أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. سورة مبارك شورى مثل سایر حوامیم سبعه در مکه نازل شد به استثناء برخی از آیاتی که مطرح خواهد شد و عناصر محوری سور مکی اصول دین است و خطوط کلی اخلاق و فقه. این حوامیم سبعه قسمت مهمش درباره وحی و نبوت است. آغاز این سوره که مثل بعضی از سور حروف مقطعه دارد در همون جلد اول تفسیر تقریبا 30 وجه برای این حروف مقطعه ذکر شده است. یکی از اون وجوه که خیلی روش تکیه میکنن مسئله اشاره به اسم اعظم بودن این حروف است. در بحث‌های قبلی هم مخصوصا سوره مبارک اعراف اونا گذشت که اسم اعظم لفظ نیست که انسان با گفتن این لفظ بتواند مرده ای را زنده کند و بیمار را شفا بدهد و مانند آن. مفهوم نیست که با درک یک مفهوم ذهنی انسان بتواند مرده ای را زنده کند و مانند آن. هر مصداق خارجی هم نیست که تا انسان با تحقق اون مصداق خارجی بتواند همچه کاری انجام بدهد. اسم اعظم مقام هست. اگر کسی به اون مقام رسید اونگاه الفاظی که داله بر اون مقام است از او اگر صادر بشود این صفت ها و اوصاف را خواهند داشت. اون روایت نورانی که برای کلین رضوان الله علیه تو جلد اول کافی نقل کرد که اسم اعظم متعدد بود و آصف برخیا مثلا یک اسم یا چند اسم داشت و توانست با استمداد از اون اسم ها به وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه عرض کند اینی آتی که به قبل یرتد الیک ترفک و ما چندین اسم از اسماء اعظم را داریم هرگز ناظر به لفظ یا مفهوم نیست که کسی یک لفظی را بگوید یا یک مفهوم را تصور بکند بتواند یه همچه کاری را خارق عاده نظام هستی انجام بدهد. نظام علت و معلول است. ممکن نیست یه حقیقت خارجی و واقعی رو انسان با یه مفهومی زیر رو بکند. اسمای الهی حقایق خارجی هستن. شما تو دعای کمیل، تو دعای سما، تو دعای ندبه غالب اینها با اسمای کلتی ملت ارکان و کل شیء ایدن یا به اسم کلذی توفیق به موسی کلیم دادی، به اسم کلذی به نوح این را رسی کردی. هم به اسمای کلتی ملت ارکان و کل شی معلوم شود به این که لفظ نیست، مفهوم نیست، چون مفهوم ذهنی که ارکان جهان هستی رو تأمین نمی کند که. بنابراین اون چی که درباره این گونه از حروف مقطع ذکر شد که اسما اینها آشاران یعنی الفاظ اینها نه، مفاهیم اینها نه، حقایق خارجیه که مظهر اسمایی را هستن اونا میتوانن اثرگذار باشن. مطلب دوم در جریان وحی است که هم اصل وحی مشترک بین انبیاء علیهم السلام است و هم خطوط کلی وحی که توحید و نبوت و معاد و اخلاق و حقوق و مانندان باشد. اما اونچه که مشترک بین هر اونا نیست و مخصوص هر پیغمبری است، فمول لکلن جعل نامن کم شرعتن و منهاجا، برای هر پیامبر یه دین خاصی است برابر اون است که مردم اون روزگار چقدر نماز بخونن، به کدوم طرف نماز بخونن، چند رو روزه بگیرن، از در چه ماه روزه بگیرن. اینها عبارت از فروع دین است که عوض شده نیست. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اما خطوط کلی دین یعنی اصول دین، خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق اینا که جزء دین است نه جزء شرع و منهاج، اون ان الدین عند الله الاسلام خواهد بود. پس هم اصل ضرورت وحی و هم خطوط کلی و عناصر محوری وحی این مشترک بین انبیاس از آدم تا خاتم علیهم السلام. کذالک یوهی، این با فعل مضارع این استمرار را میفهماند. و منشأ این هم عزت و حکمت خدای سبحان است. چرا؟ چون خدای سبحان خالق همه است، یک رب همه هست و انسان را باید بپروراند. پرورش انسان در سایه دین و قانون است. شار انسان که نظیر گیاهان نیست که فقط با آب و کود و هوا زندگی کند، یا نظیر حیوان نیست که غذای او در فضای طبیعت آماده باشد. غذای او معارف الهی است که باید وسیله فرشته ها به پیغمبران علیهم السلام ابلاغ بشود. تربیت انسان، ربوبیت خدا نسبت به انسان الا بلاخود از ناحیه وحی و دین دیگه. اگر بخواد انسان را بپروراند، پرورش انسان با همون عقیده و اخلاق و ایناست دیگه. لذا فرمود چون ما فی السماوات و ما فی الارض مال اوست، هر جا ما فی السماوات و ما فی الارض رو فرمود، یعنی خود سماوات و ارض هم داخل است. هر جا سماوات و ارض رو فرمود، ما فی السماوات و ما فی الارض هم داخل است. گاهی فرمود خلق از سماوات و الارض، یعنی ما فی السماوات و ما فی الارض هم مخلوق اوست. گاهی فرمود له ما فی السماوات ما فی الارض، یعنی خود سماوات و ارض هم مال اوست. دو تلازمی که در این تعبیرات هست، هر جا سماوات و ارض مطرح بشه، ما فی السماوات ما فی الارض هم داخل است. هر جا ما فی السماوات و ما فی الارض مطرح بشه، خود سماوات و ارض هم داخل است. اما این که فرمود نممکن است این آسمان ها متلاشی بشه، این آسمان ها مستحضرید، این آسمانهای سپهری و نظامی که علم نجوم با او سر و کار دارد، این خیلی محور بحث وحی و نبوت و فرشته ها و نزول برکات و استجابت ادعیه و عدم انفتاح درها روی کفار و این چندین بخش از آیات قرآن کریم مال اونا نیست. در قرآن کریم ما سماوات سبع خلق کردیم که سابقا تو سوره مبارکه غافر هم گذشت. بعد می فرماید که همه این ستاره ها رو ما تو آسمان اول قرار دادیم. ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یا به مساوی، که این با هیئت سابق هرگز سابق سازگار نیست. اونا می گفتن که این هفت ستاره که اون روز کشف شده و ستاره سیار در این هفت آسمان است و ستاره های ثابت تو فلک هشتم است و فلک الافلاک یعنی فلک اطلس فلک نهم ستاره ندارد. لذا کلمه اطلس که نقطه ندارد برای این فلک نهم انتخاب کردن. اینا ظاهرا اساسی ندارد، برای اینکه قرآن دارد که تمام ستاره ها رو ما تو آسمان اول خلق کردیم. زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، اما اون آسمان هایی که همون دفعه سماع رزقکم یا اوها فی کل سماع امرها، همون درهای اون آسمان روی کفار باز نمی شود. لا تفتح لهم ابواب السماء، معلوم میشه این آسمان هایی که این مرتب الان مسافر می برن، وسیله می فرستن با سرنشین بی سرنشین، معلوم میشه این آسمان اون آسمان نیست. برای این که همون درهای آسمان روی کفار باز نمی شود. تو هم بیان نورانی امام است امیر سلام الله علیه که فرمود دعای شما به آسمان می رود. وقتی سائل سوال کرد که کم بین الارض و السما، فرمود مد البصر به دعوت المظلوم، آه مظلوم به آسمان ها می رسد. این معلوم این آسمان سپهری نیست دیگر. خب پس اون آسمانی که فرمود لا تفتح لهم ابواب السما، درباره اون آسمان ها که به اوها فی کل سما امرها، اونجا مقر ملائکه است. تو بعضی از روایات وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که هیچ جایی خالی از فرشته نیست در آسمان، بعضی در حال رکوعن، بعضی در حال سجودن، هیچ جای خالی در آسمان ها نیست. اونگاه این فرشته ها که از خدا هراسناک نکن، در هنگام نزول وحی، حالا یا به وسیله اینها وحی می آید به ایدی سفر کرام برره، یا اینها اسکورت کنندگان وحیان که جعل نام بین ایدی هم من خلف هم رسدن، یا بالاخره ناظرانن، یه ارتباطی با وحی الهی دارن. اینا از اون جلال و شکوه وحی هراسناکن. در بخشای فرمود یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته، فرشته ها از جلال و شکوه خدا هراسناکن. حالا یا برای اینکه این وحی سنگین است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، به دست اینها میخواد برسد، اینها امین وحیان، یا نه به ایدی سفره و کرام برره نیست، اینا رصد میکنن از دو طرف که مبادا فرشته ها، هم فرشته ها رصد میکنن که مبادا شیاطین راه پیدا کنن، نفوذ پیدا کنن، کم کنن، زیاد کنن. اینایی که وحی رو میارن گرفتار سهو بشن، نسیان بشن، خطا کنن، کم کنن، زیاد کنن. فرمود ما این کار رو کردیم لیعلمن ابلغ و رسالات ربهم، اون که فرمود خدای سبحان رصد و اسکورت میفرستد من بین یدیه و من خلفی لیعلمن ابلغ و رسالات ربهم. پس اینها انسان که بالاخره فراموش میکند، برای چی فراموش میکند؟ بالاخره یه مبدعی است که کم و زیاد میکند دیگه، همون نفوذ شیطنت. یه وقت است ما یا میگه معاذالله هیچ خبری از علت و معلول نیست، تصادفاً بعضی چیزها میآید، تصادفاً بعضی چیزها میرود. این که سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر کسی قائل به تصادف شد، نظام علی رو فکر کرد، اصلا اون راه اندیشه خودش بسته. اگر تصادف حق باشه، معاذالله صدفه و اتفاق حق باشه، خب به چه دلیل انسان بشینه فکر بکنه دوتا مقدمه ترتیب بده یه نتیجه بگیره؟ شاید شما این دوتا مقدمه رو ترتیب دادید، یه نتیجه رو گرفتید، اتفاقا دیگری همین دوتا مقدمه رو ترتیب بده یه نتیجه خلاف بگیره. اتفاقا اگر نظم علی نباشه، این مقدمتن علت، یعنی علت این دوتا مقدمه علت معلول نباشن، ربط ضروری بین مقدمتین و نتیجه نباشه، فکر حاصل نمیشه، اندیشه حاصل نمیشه. ما به چه دلیل در بحث‌های ریاضی یا بالاتر از ریاضی یقین پیدا میکنی؟ برای اینکه این دوتا مقدمه، یعنی صغرا و کبرا، سبب پیدایش نتیجه سوم به ضروره. اینکه صغرا ضروری است، کبرا ضروری است، یعنی حتمی. اگر صغرا ضروری شد، کبرا ضروری شد، نتیجه ضروری است، یعنی حتمی. پس همیشه یه ربط ضروری، یه پیوند ضروری بین مقدمه و نتیجه است. اگر تصادف باشه که راه علم و اندیشه بسته است. پس اگر چیزی به ذهن میاد، حساب شده است. چیزی از ذهن انسان میرود، حساب شده است. تصادف، اتفاق، شانس، اینا جز اوهامه. خب انبیاء علیهم السلام برای اینکه مسئول از سهو و نسیان و خطا و خطیه باشن، یه اسکورت های مخصوصی لازم است به اون فرشتگانن. فرمود کسی است که در پایان سوره مبارکه جن فرمود، فرمود خدا کسی که ارسل بین یدی وحی من خلفهی و من بین ایدیه رسدن لیعلمن قد ابلغ رسالات ربهم، خدای سبحان اینا رو اسکورت کرده تا سالمن به دست انبیا برسد، تا فرشته ای عاملی عللی در سهو و نسیانی ها دخالت نکنن، اینا رو فراموشی ابتلا نکنن. خب اینها اصلا که حراسناکن و الملائکتو یسبح الرعد و بحمدهی و الملائکتو من خیفته. پس برای بشه که این وحی که میخواهد بیاید از این آسمونی که الان بحثای هیئت و نجوم است اینجا عبور نمی کنن. اینا همه اینها جز آسمان اولن. اون آسمانی که درهای آسمان برای کفار باز نمی شود اونجا معبر وحی است. اونجاست که و اوها فی کل سماین امرها، اونهاست که احساس سنگینی می کنن، احساس دشواری می کنن. یتفترن من فوقهن، در اون آسمان ها فرشته هاییست که طبق سه طایفه از آیات درباره انسان ها اظهار نظر میکنن، یا نفرین میکنن یا دعا میکنن. طایفه اولا این است که یستغفرون لمن فی الارض، این به جنس است، استغراق نیست، این فل جمله را در نظر دارد نه بل جمله، این جنس است نه استغراق. این طایفه اولا. طایفه ثانیه آیاتی هست که در سوره غافر امثال غافر گذشت که نسبت به مؤمنین طلب مغفرت میکنن، که یستغفرون لمن فی الارض وقف للذین آمنوا و تابوا و اتبعوا سبیلک. طایفه ثالثه آیاتی هست که لعنت فرشته ها را نسبت به کفار و منافقین ابلاغ میکنن که اولئک لهم لعنت الله و الملائکته، چه در سوره بقره چه در سوره آل عمران لعنت فرشته ها نسبت به این گروه هست. پس سه طایفه آیات هست که درباره اصل دعا و نفرین و طلب مغفرت یا درخواست عذاب فرشته ها نسبت به مردم روی زمین است. توجیهات فراوانی که در سوره مبارکه غافر این در سوره شورا شده است که یستغفرون لمن فی الارض، برخی ها گفتن به اینکه هر که را میبینن، چون کفار ظلماتون بعضها بلبعض، مثلی که قرآن کریم ذکر میکند بگن اینا مثل افرادی هستن که تو دریاها در شب تار با موج گرفتار ظلمتن، ظلماتون بعضها فوق بعض، اینا تو تاریکی هن تو تیرگی هن دیده نمیشن، لذا فرشته ها اینها را نمیبینن تا یستغفرون لمن فی الارض شامل حال اینها بشن. اینا چون کافرن عرض به معنای آیت الهی و مخلوق الهی را نمیشناسن، عرضی را میشناسن که میگن انهی الله حیاتون از دنیا نموت و به نحیا. اینا اینطور نیست که تو زمین به معنای آیه الهی زندگی میکنن. اون کسی که تو زمین به معنای آیه الهی زندگی میکند، بله او کسی است که مورد عنایت خدا و انبیا و فرشته هاست. اما کسی که میگد انهی الله حیاتون از دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، این تو همون هوای خود در از زندگی میکند نه در زمین. این بدتر از عناوین اعتباری، این در همون وهم و خیال خود در از زندگی میکند. خب پس بله اونها ملائکه هم در همه موارد مثل ذات اقدس اعلام درهای رحمت رو باز میکنند. اونایی که بالاخره به جای رسیدن که سوان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، و خودشون هم صریحا معنی بیارشون بگن سوان علینا او است ام لم تکن من الواعظین، اصلا نمیگن سوان علینا او است ام لم تعز، میگن اصلا جز واعظین نباشی ام لم تکن من الواعظین. خب این گروه کسانی هستن که زور بد علیهم زلده. در سوره مبارکه آل عمران که در بحث دیروز اشاره شد که اینها لعنت میکنن گروهی را، در سوره مبارکه بقره هم همینطور است. در آیه 87 سوره مبارکه آل عمران که در بحث دیروز خونده شد این بود که اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون الا الذین تابوا، راه توبه برای همیشه بازه. اما اونها اگه به سوی اختیار خودشون این راه را بستن دیگه کسی مسئول نیست. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم. البته توبه برخی افراد به این است که هم صالح بشن هم مصلح. اون راههای فساد، اون نوشته ها، اون گفته ها، اون رفتارهایی که باعث تیرگی و تاریکی جامعه شد، اونا را باید اصلاح بکنن دیگر. در برخی از آیات دارد که اونها که تا اصله و بینو، هر جایی که بالاخره تبلیغ سو کردن، شبهه ایجاد کردن، مشکلی ایجاد کردن، اونا را بیان کنن، حل کنن، چون حق و ناس بالاخره ایمال اونا. در سوره مبارکه بقره که قبل از سوره آل عمران بود، اونجا هم آیه 161 این است: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. فتحصل آیاتی که درباره فرشته ها نسبت به اهل ارض است، سه طایفه است. یه طایفه مطلق است که یستغفرون لمن في الارض، اما استغراق نیست، جنس است. طایفه دیگر تصریح میکند که وقف للذین تابوا و آمنوا، چون در همون سوره مبارکه غافر که از طلب فرشته ها نام میبرد، اونجا دارد که الذین، آیه 7 بعد، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. چی میگن؟ عرض بکنن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. پس طایفه اولا طایفه است که بر اصل جنس دلالت میکنند، نه استغراق. طایفه ثانی همان است که آیه 7 سوره مبارکه غافر مانند آن است که برای مؤمنین طلب مغفرت میکنند. طایفه ثالثه آیه 87 سوره مبارکه آل عمران و 161 سوره مبارکه بقره که نسبت به کفار و منافقین لعنت میکنند. بله دیگه، چون اعترام وحی مطلب سنگین است. ما الان یه مطلب سنگین رو که درک بکنیم میبینیم که سر درد میاد. اون ثقل معنوی در ماده اثر میگذارد. اگر یه موجودی مجرد محض باشد، او دیگه ثقل و امثال ذالک ادراک نمی کند. اما اگر یه چیزی ارتباطی با عالم طبیعت داشته باشد، احساس سنگینی میکند. این طور است که ثقلت فی السماوات و الارض، بعض از مطالب است که برای خود آسمان و زمین سنگینه. ما مطلب عادی را که وقتی انسان یه صفحه روزنامه نگاه میکنه، خب سرش درد نمیگیره، وقتی یه صفحه جواهر میخواد نگاه کنه ببینه خسته میشه. اون مرتب فشار میاره رو این دستگاه تا این ابزار همراه روح باشه و اون مطلب رو بتونه درک بکنه. اون یه صفحه روزنامه چند برابر یه صفحه جواهر هست، ولی این فشار رو مغز نمیاره، برای اینکه مقصود مطلب سنگین نیست. غرض این است که این سه طایفه آیه درباره فرشته هاست نسبت به انسان ها. و تفتر سماوات هم این سماوات است که لا تفتح لهم ابواب السما، اونا احساس سنگینی میکنن، وگرنه این آسمانی که الان محور بحث نجومی ها و حیویین است، این از محور کلام خارج خواهد بود. چون حضرت در قوس صعود باید بالا بره دیگه، در قوس نزول هرچه دارد که خوب دارد، اما در قوس صعود هرچه میخواد بالا بره، به وسیله ایمان و عمل صالح بالا میره یک، به وسیله وحی بالا میره دو. در باره قوس سعود فرمود بین که ما کنت تدریم الیمان بیدر کتاب بیدر ایمان ولا تخد تو بیمینک، فرمود به این که اگر وحی نبود، آمدن فرشته ها نبود، تو از اینا هیچ خبری نداشتی. این در لاس قوس سعود است. و اما در باره قوس نزول، البته اونجاست که اول ما خلق الله هست، اول ما ظهر من الله هست. خب فرمود به این که تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن اما والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون، اهل تسبیح و حمدن، و یستغفرون لمن فی الارض. این که گفتن شما خوی فرشته ها بگیرید هم همین است. سیدال استاد بیمیل نیستن که فرمان این استغفاری که فرشته ها برای اهل زمین دارن درخواست وحی و نبوت و هدایت و کتاب است، یعنی خدایا راهنمایی اینها اصل باشد، هدایت اینها، حمایت از اینها مورد توجه شما باشد، اینها را مورد مغفرت قرار بدید، یعنی برای اینا وحی نازل کنید، پیامبر فرستید، کتاب فرستید، این کار را بکنید. قرآن کریم که از حمایت و رعایت فرشته ها نقل میکند، میخواد خوی فرشته ها را در انسان ها مقصد عالمان دین احیا کند. یعنی اگر فرشته ها به فکر مردمان، شما باید به فکر مردم باشید. در همه موارد این قرآن کریم و این روایات اهل بیت علیهم السلام سعی میکنن که آداب فرشته ها را به ما یاد بدن. از همون اول طلبگی به ما گفتن، این روایات هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم صاحب معارف نقل کرد، یعنی این جوامع روایی از اصل کلینی رضوان الله علیه تا اصل صاحب معارف مرتب این روایات در کتب دینی ما بود که فرشته ها این الملائکه لتزه و اجنهت و تحت اقدام طلاب العلوم. از همون روز ورود طلبه ها به حوزه های علمیه به اینها گفتن متوجه باشید که فراشان شما فرشته ها هستند، ملائکه فراش شما هستند. این طور نیست که شما اگر در فرون مسجد یا فرون مدرس یا فرون حسینی مشغول درس و بحثید یه خادم برای شما فرش درست کنند. اینها البته کاراش انجام میدن، ولی در حقیقت یه کسانی هستن برای ملائکه از طرف خدا مأمورن که فراشی شما را به عهده بگیرن. ان الملائکه لتزه و اجنهتها تحت اقدام طلاب العلوم. این اجنهه اونا همان است که در سوره مبارکه فاطر مشخص کرد که اون اول اجنهت مثنا و ثلاث و رباع. چند بار همین اجنهه تو مناسبت سوره مبارکه فاطر یا سایر سور مشخص شد که این فراش ها چیزی از ما نمیخوان، ولی میخوان مرتب به ما چیز زیاد بدن. اصرار قرآن کریم این که فرشته ها برای شما طلب مغفرت میکنن، این برای چیه؟ این برای که روح فرشتگی در ما ایجاد بشه، ما هم به فکر دیگری باشیم. خب اگر خدای ناکرده من راه دیگری رو بستیم یا بی راه رفتیم، دیگه راه فرشته ها رو نرفتیم. استغفار ما برای مردم، توده مردم، هدایت اونهاست، نوشتن کتاب است، تبلیغ است، سیره ما، سنت ما، سریره ما طوری باشه که مردم ما را ببینند و به راه بیافتند. وظیفه دیگری، کار دیگری از ما ساخته نیست که. دلهای مردم که به دست مقلب الغروبه. اصرار قرآن کریم که فرشته این کارا رو میکنن. خب در جریان انبیا مشخص است، انبیا الگو هستن برای ما، هم در جریان است ابراهیم و انبیاء ابراهیمی علیه السلام آمده است که اینا اسوه‌ن، هم درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو سوره مبارکه احزاب فهم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه‌تون حسنه. اینا درست قصص انبیاء گذشته، امم گذشته، اونا رو برای ما نقل بکند برای اینکه عبرت بگیریم. درست اسرار خلقت آسمان و زمین رو برای ما نقل میکنن برای اینکه خب کار علمی است دیگه، بحثای علمی است، با بریم یاد بگیریم. یاد درست. اما برنامه های فرشته ها رو برای ما نقل میکنن برای چیه؟ برای اینکه ما هم این کار فرشته خویی رو پیدا کنیم. خب اونجایی که ما گفتن فراشان شما هیئت امنای مسیحیت نیستن، فراشان حقیقی شما فرشته ها هستن. اون هیئت امنا، اون خدمه اجرشون با اولیای الهی، خب اونا یه برنامه های ظاهری دارن. درست. اما فرمود همین که میخواد وارد مدرسه بشید، وارد مسجد بشید، وارد مدرسه بشید، وارد حسینی بشید، درس و بحث شروع بکنید، تمام این ملائکه میان پراجون رو فهم بکنن. این برای چی؟ ان الملائکه لتزهو اجنهتها تحت اقدام طلاب العلوم. این برای اینکه ما خوی فرشته ها رو یاد بگیریم. اونا پر دارن، ما باید پر در بیاریم. یک پر در بیاریم. اونا پرواز بکنن، ما باید پرواز بکنیم. کسی که نتونه پرواز بکنه، از جای به جای بره، خوی فرشتگی نداره. اما اونها در جهت حرکت نمی کنن، از جهت حرکت میکنن. اینا مثل مرغا نیستن که به طمع طالبها حرکت کنن. زمستان از جایی، تابستان از جایی، بهار از جایی، از جایی به جایی در جهت حرکت بکنن که نیست. فرشته از جهت حرکت بکنن نه در جهت. فرشته از زمین بیرون میرن، از ماده بیرونن، از طبیعت بیرونن. اینا آمدن به ما آیین پردر آوردن یاد بدن، یک آیین پرواز کردن را بیاموزانند، دو جهت پروازم به ما یاد بدن، سه که ما به طمع طالب که فرو مسجد بریم فرو مرید پیدا کنیم حرکت نکنیم، چهار از ماده فرار کنیم و با فرشته ها محشور بشیم، چهار و پنج که فرشته ها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو همون روایت دورانی مرحوم کلین تو جلد 8 کافی نقل کرد، همون لصافحت کم الملائکه، فرشته ها با شما مصافحه میکنن. لذا قرآن کریم رابطه فرشته ها رو با ما نقل میکنن. خب این رابطه فرشته ها رو ما نقل میکنن برای که ما هم فرشته خوب بشیم، برای که بر ما هم نازل بشه دیگه. خب ما که نمیخوام پیغمبر بشیم، نمیخوام امام بشیم، پیغمبر شدن ما، امام شدن ما محال است. نه کسی همچه خیالی دارد، نه همچه کاری ممکن است. اما تتنزل علیه الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا الذي قادر بالا، این که ممکنه که اینو که وعده داد ذات اقدس اله. طرح ارتباط فرشته ها با طالبان علوم الهی خصوصا و با عموم مؤمنان عموما برای اینکه اینا خوی فرشتگی پیدا کنن و جامعه که فرشتگی شد دیگه سخن از اختلاس و کم آوردن و زیاد آوردن و مفاسد اقتصادی اینا تو جامعه نیست. این میشه جامعه وجود مبارک ولی است. فرمود این کار کردید همین در همین آیه سوره مبارکه شورا که از فرشته ها به عنوان یستغفرون لمن فی الارض زیاد میکند، نمیشه از این منفر از اطلاق گرفت چون محفوظ به قرینه یا ما یسلح القرینیت است، برای که در والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم بما انت علیهم وکیل. خب اینا که اولیای غیر الهی قبول کردن یعنی مشرکان، برای اینها هم فرشته ها طلب مغفرت میکنن؟ یقینا این نیست. پس این یستغفرون لمنفر ارض مال فل جمله است نه بل جمله، برای که یا مقیده به خصوص مؤمنین است یا چون قدر متیقن در مقام تخاطب دارد اطلاق ندارد که ما بگیم یستغفرون لمن فی الارض یعنی همه مردم زمین رو طلب مغفرت بکنن. یا اگر منظور بالجمله است و مطلق است که سیدن استاد رضوان الله یک مقداری هم به این قسمت پرداختن، منظور این است که خدا یا اینها را هدایت کن با فرستادن انبیا، با فرستادن صحف، با فرستادن کتاب. پس با یکی از این وجوهات یاد شده این کلمه یستغفرونه حل میشه. والذین اتخذوا در جریان وحی که در پایان این سوره است مواظب باشیم سوال وقتگیر نباشه، هم علمی باشه هم به بحث مرتبط باشه. بعضی از سوالات نه علمی است نه به بحث مرتبط. در جریان وحی که از اقسام سگانه وحی که در پایان این سوره می آید، وحی علمی، وحی علمی یعنی وحی علمی، در تلیعه بحث اشاره شد که قرآن کریم دو جور وحی دارد. یه وحی که به کسی چیز مطلب می فهماند که با عقل نظری او یا با قلب نظری او کار دارد، مثل همین وحی تشریعی. یه بخش از وحی ها مربوط به تصمیم و عزم است. عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم. وحیی که به مادر موسی فرستاد که از سنخ هیچ کدام از اوهای سگانه پایان این سوره نیست، که این وحی فعل است. وحی فعل را در بخش های دیگر خدا فرمود و اوهینا الیهم فعل الخیرات. گاهی میبینید انسان یه تصمیم خوبی در قلبش پیدا میشه، این نمیدونه از کجاست، که این باید شاکر باشه به دست الهی القا شده. گاهی تصمیم میگیره که فلون کار رو بکنه، فلون مدرسه رو بسازه، فلون مسجد بسازه، فلون کار خیر انجام بده، فلون بیمار رو درمان بکنه. فهمود ما با بعضی ها فعل القا میکنیم، این کار به نبوت و امامت اینا ندارد، که و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام السلام. اما اون چه که در پایان این سوره است وحی علمی است. ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل الرسول فیوحی باذنه. که این میشه کلام الهی، این میشه تشریع، این میشه دین، این میشه فلان. اما الان اینجا بحث در وحی نبوت و هدایت و تشریف است که فرشته همین معنا را احتمالاً از ذات اقدس اله برای جامعه بشری درخواست میکنن. الحمدلله العالمین.